أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات بر آنها. در بحث عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به معرفت و عرفان چراهیست، ماه مبارک رمضان صحبت می شود، ولی تتمه برای این بحث به نظر می رسید که قرار بر این شد که در همین شبهای شمله انشاءالله قسمتی که لازم به نظر می رسد تکمیل بشود، به فضل حق تتمیم بشود. به این مناسبت آیه‌هایی که مربوط به بحثمون می شد می خوندیم. آیه اول و دوم در ارتباط با این بحث خونده شد، آیه سومی هم که از جهتی مربوط به این بحث می شود آیه است که خوندم که انشاءالله در ضمن صحبت مشخص می شود. معمولا تکرار می کردیم به صورتی زمینه صحبت را فرض شد که عرفان خداوند، شناخت خداوند متعال که از کلمه عرفانی که در این بحث ها گفته می شود مقصود این است، دارای دو بُعد. یک قسمت بُعد آگاهی و علمی، یک قسمت بُعد وجدانی و دریافت. انسان عارف بخواهد عرفان و حق پیدا کند و در عرفان پیش برود، باید اطلاعاتش در ارتباط با حضرت حق، آگاهی های صحیح و هرچه بیشتر و بهتر، و همچنین در جهات عملی به اعمالی موفق بشود که وجدانش نسبت به حضرت حق، یافتش نسبت به خداوند متعال یافتی بهتر، بیشتر، قویتر، و هرچه در این دو بُعد علمی و عملی موفق‌تر، در درجه عرفان نیز توفیقش بیشتر و درجهش بالاتر. در این مورد می گفتیم در شناخت حضرت حق، شناخت این که خداوند متعال است، ازلی ابدی است، از چیزی جدا نشده، و و چیزی از او جدا نمی شود، لم یلد است، لم یولد است، سنخ هیچ موجودی نیست و اون ذات مقدس قائم به ذات است، ولی هرچه غیر او قائم بالغیر است، در نتیجه هیچ نوع از انواع تشابه بین حضرت حق و بین غیر حضرت حق وجود ندارد. از این قبیل مطالب به نسبت زیادی از مدارک وحیانی و تذکرات عقلانی و عرض رسیده که بعضی از اینها هم میزان عرفان حقیقی با عرفانهای انحرافی است. از همین مطالبی که عرض شد و صحبتش هم شده بود، عرفانهای انحرافی بسیار داریم. بعضی از همین هایی که گفتیم میزانهایی است مشخص برای امتیاز دادن عرفانهای انحرافی از عرفانهای حقیقی، مثل این که مثلا گفتیم که سنخیتی هیچ بین حضرت حق و غیر حضرت حق نیست و همیشه مرز خالق و مخلوق محدود است. این مرز به هم نمیخوره. ولی در عرفانهای انحرافی می گفتیم کار به اونجا می رسد که تصریح کردن خبرهای خود این فن از قبیل مرحوم آقای مطهری که در عرفان اصطلاحی محمول انسان به اونجا می رسد که واصل به خدا شد، یعنی خود خدا می شود، عین خدا می شود. همین تعبیر رو ایشان با همین خصوصیتی که گفتم گفتند و عبارتشون رو هم از انسان کامل صفحه 126 خوندیم. اینها معیارهایی است برای تشخیص دادن عرفان صحیح از ناصحیح. هر کجا گفتیم دیدید که نوشته شده تکامل انسان به اونجا میرسد که قطره به دریا منتهی میشه و این چنین خواهد شد. اینجور تعبیرها تعبیرهایی است که حکایت از همون عرفانهای انحرافی میکنه. خیر، در عرفان حقیقی مطلب از این قراره که به عرض رسید و معیارهای دیگری هم در گذشته گفتیم. بعضی از معیارها هم انشاءالله در آینده باز گفته خواهد شد. و در هر حال در ارتباط با عرفان در بعد وجدان نیز عرض شد که به اونجا میرسد انسان که چشمش، گوشش، زبانش به گونه‌ای در جهت حق موفق می شود تا اونجا که گفته می شه که قربی پیدا می کند به حضرت حق، که در حدیث آمده است که اونچنان می شود که من خدا چشم بینا می بود، من خدا گوش شنوای بود، دست توانای بود، زبان گویای بود، کن تو سمعه. تا آخر این حدیث که خوندیم تا اینجا قرب پیدا میکنه، تا اینجا ترقی پیدا میکنه، تا اونجا که گاهی ممکنه به اونجا برسد که از غیر حضرت حق افلت کنه، غافل از ما سوالا بشود و تا اونجا اوج بگیرد که جز لذت ذکر برایش هر لذت مباهی هم جای استغفار درست کنند. که و استغفر که من کل لذت به غیر ذکری. حالا بعضی از نشانه ها و حالات عارف را در مرحله دوم صحبت میگفتیم که البته راه همچیست در ضمن صحبت ها گفته میشد، مخلوطی بود صحبتمون از این سه قسمت به خاطر اینکه جمعمون جمعی که در سطوح مختلف به نتیجه به ترتیب خاص بحثی مناسب نبود که مطرح شده باشد، اینه که مختلف مسائل مطرح میشد. حالا اون چه که از صفات چنین افرادی است که در مسیر عرفان موفقند و عارف بالله و امتیازی پیدا کردن با ارزش، اینا نشانه هایی دارن. در ضمن آیه هایی که خونده شد از این نشانه ها یک نشانه گفته شد در آیه قرآن که اینها تقشعر رو منه جلود رو که تکرارش نکنیم. این آیه درش نشانه هایی از این شخصیت های ارزنده عارف بالله بیان شده. حالا اونه که امشب براتون عرض میکنیم، در خطبه از خطبه هایی که منقول است از امام اون امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا، ایشان وقتی چنین افراد ممتاز را معرفی می‌فرمایند، می‌فرمایند قد احیا عقلت و امات نفسه حتی دق جلیده و لطف غلیظه و برق له لام کثیر البرق فأبان له الطریق و سلك به السبیل و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنه فی قرار الارض و الراحه بما استعمل قلبه و ارضا رفته. یا همه بیانات این بزرگواران بیانات آموزنده شیوای بی نظیریست به حقیقت که از یک جامعیت‌های مخصوص به خودشون برخورداره، ولی در این حال عباراتی که از این بزرگواران رسیده باز درجات اهمیتش مختلفه. تا در چه موضوعی صحبت کرده باشن، تا برای کی صحبت کرده باشن، در چه ظرفی صحبت کرده باشن. ببینیم وقتی که هشام مخاطب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، سطح مطالب در یک سطحی است فوق سطح مطالبی که در ارتباط با دیگر از اصحاب و بسیاری که در سطح هشام نبودن، این یا هشام ها یا هشام هایی که در احادیث داریم بسیار بسیار عجیب، هر جملهش یک دنیا حکمت. اینه که در عین این که همه سخنانشون نور است، ولی به مناسبت موضوع سخن، به مناسبت مخاطب سخن، به مناسبت ظرف سخن و موقعیت سخن، طبیعی است که مطلب هم مختلف می شده. و حالا اینجا چون موضوع سخن معرفی افراد ممتاز فوق‌العاده است، طبیعی است که عبارات هم در یک سطح خاصی خواهد بود. حالا دقت می‌فرمایید، آقا معرفی کردن جمعی را که اینا به این امتیازی که گفتیم رسیدن. گرچه حضرت اینجا به عنوان این که العارف و بالله کذا نفرمودن، ولی در نوع این عبارت مشخص است که یعنی اونهایی که به کمال رسیدن و در جهت رشد خودشون موفق بودن و از دوران زندگی بهره گرفتن، اونها رو معرفی میکردن که وقتی هم انسان اینها رو برخورد میکند از جهتی متاسف میشه که چرا اینقدر عقب مونده باشه، از جهتی تحریک میشود که پس حرکت کند، جدیت کند، و شایسته است در این مسیر جدی باشه. حالا به این مثل بنده ای که وقتی میخوانم به جل اینجوریست که اون قسمت اول که آدم میبیند که عجب عمری گذشته است و ولی غافل از این که در این سطح از تفکرات حالت جدیتی داشته باشد بیشمایی فرسته. اما از طرفی هم خود خوندن این عبارات اگر بهش توجه داشته باشیم، این حالت رو در ما تحلیل میکنم که این تتمه عمر رو به هم بیده، این تتمه عمر را دامن همت به کمال ببریم، این تتمه عمر را با داواب بگیم، هر چی بخواد بشه من باید این دور بشم، من باید این صفات برم رسوخ پیدا کنم، به هر قیمتی که شده این تتمه عمر را باید در جهت رشد خودم به کار بگیرم، و اگر این همت رو انسان داشت و حرکت کرد، اون وقت یک هفته زندگی کردن با این همت و این حرکت قابل نسبت با صد سال عمر کردن معمولی و عادی نیست. قابل تصمیم بگیر که دیگه تا کی و تا چند به راه بیفته انسان. حالا قد اح یا افله و اما تنفسه، آقا میترمید این ها کسانی هستن که عقلشون را زنده کردن، نفسشون را میروندن. خب انسان خیلی روشن است که، و روشن این که ما دارای دو تا حالت هستیم. حالا حقیقت اینا چیست؟ بحثای کلامی و غیر کلامی مختلفی که می طلبند کاری به اونها خواسته باشیم برسیم، به خودمون لازم هم نیست داشته باشیم. هر که اونها را وارد شد، آگاه شد، بیشتر چیز فهمید، خوش به حالش. و الا همی که همی بفهمید، همه بفهمید، دو تا حالت در ما هست. یک حالتی که خودمون میفهمیم اون حالت عقلانیست، اون حقیقتی که روشنگر است، خوب و بد رو بایش میفهمیم، درست و نادرست رو بایش میفهمیم، میفهمیم یه همچه حالتی دارمون هست، یک همچه نیروی، یک همچه موجودی، یک همچه نوری، هر چه تعبیر کنید در ما هست که با او میفهمیم خوب این بدن، و دیگر میفهمیم ما یه حالتی داریم که اون حالت ما رو حین بدی ها با میداره، ما رو نسبت به بدی ها وادار میکنیم، زمینه دروغ پیش میاد میخواد ما رو وامی داره به دروغ، زمینه غیبت پیش میاد دوست داره غیبت کنه، و همچنین این دوتا حالت را در خودمون به خوبی احساس میکنیم. در هست حالت عقلانی و حالت نفسانی. اون وقت اگر چنانچه کسی بخواد در مسیر تکامل خودش حرکت کند، باید خوب مراقب باشه اون حالت عقلانیش را هی تقویت کنه، تقویت بشه، به خواهد به کار بگیرن. این میشود احیا رو. اون چی که عقلش به خوبی میفهمد این خوب است اون بده است، بدی ها رو رها کنه، در جهت خوبی ها جدی بشه. اگر چنانچه نسبت به این حالت عقلانی اون چه که انسان عقلش به او میفهماند، درس میدهد، توجه میدهد، تصمیم جدی گرفت که در ارتباط با این حالت قرار بگیرد، این حالت رو در زندگی عملی کنه، این حالت حاکم باشه، این حالت محور همه شمون زندگیش باشد، محور گفتارش، محور نگاهش، محور شنیدش، محور کسب و کارش، محور تربیت فرزندش، محور همه شمون زندگی و اجتماعی و فردیش، محور همه شمونش این باشد که با این حالت عقلانی که همه میفهمیم یعنی چی، کار رو با او تنظیم کنه. اگر این تصمیم رو گرفت، این می شود احیاء عقل در احیاء عقل و اموت نفسه. و چنین فردی، فردی است که از اون طرف اون خواستار نفسانی رو هی می کنه، نفسش می گوید بددهنی کن، جلوشو می گوید. نفس می گوید اخلاق بدی داشته باش در داخل زندگی، خارج زندگی، عطبانیت های بی خود، بد و بیرا گفتن های بی خود. نمی کنه. نفس میگوید به دنبال چشم چرانی، هوسرانی، آلودگی، فحشا، منکرات، پلیدی ها خیر میکوبد، اونچنان میکوبد تا اونجا که موفق میشود که گفته میشود که نفسش مرده است، نفسش را میرونده است، یعنی دیگر نمیتواند این نفس در او عمل کند. از این که بخواهد وادارش کند به نادرستی ها، از آن همچنون جلوش رو گرفته است و مانع شده است که نمیتواند عامل مؤثر در شؤون مختلف زندگیش باشد. اون وقت میشود این نفس مرده و این شخص نفسش را میرونده است. و اما تنفسه قد احیا عقله و امات نفسه. البته خوب اینا کار میداره، اینها راه داره و خوب راهاش گاهی صحبت شد و نوعا هم در فطرت منحص میدانیم. حالا اگر فرصت شد انشاءالله یک راهشو بعضتون میرسانم که بتونه انسان درست در این جهت موفق بشه. فقط همین که تصمیم انسان بگیره و از خدا کمک بگیره، استعانت از خدا. یه حدیث در همین زمینه خونده، یه وقتی الاستعانت بالحق علی النفس، از خود خدا کمک گرفتن، از اولیاء خدا کمک گرفتن، اون وقت است که ممکن است سوال بکنید که خب چه کار بکنه که باز از اولیاء خدا کمک بگیره. اون وقت تفکر میشه، بعد این گفته میشه که اینجاست که باید تصمیم بگیره، فکر کنه که یکی از چیزهایی که گفتیم در جلسات قبلی مسئله فکره که باز این سوال اونجا میاد، پاسخی داره که تو این بحثاش دیگه وارد نشیم. قد احیا عقله و امات نفسه. نتیجه این برنامه زنده نمودن عقل، میروندن نفس چی میشه؟ خب خیلی ارزنده از کسی که اینجور بشه. نشونی هاش چی؟ که آدم اشتباه نکنه نشونی هایی داره. حتی در جلیلو ولت و فقلیزو، اگر در این برنامه قرار گرفت، کم به کم جنبه‌های جسمانیش رقیق میشه، دقیق میشه، و جنبه‌های
غلظت پای روانی و نفسانیش لطیف میشه. حالا من با همین تعبیر رو میخوام به جهتی بگذرن این قسمت از بیات این که سوال پیش میاد توش سوال داره جواب داره که بعد دیگه تناسب خیلی با صحبت این چیه نداره. پس تو اینجور شد کم به کم بر اساس این که تعقل بر او حاکم و نفس اماره بسو را کوبی حریف نفس شد، اینجور میشه که جنبه های بلرش رقت پیدا میکنه. دقیق جلیل رو معناش کردن یعنی بدنش، جهاز جسمانیش و لطف غلیزو و اون جنبه های باز معانی مختلف اونی که بیشتر مراجعه برست کنیم، جنبه های نفسانی که از یه خشونتی قلدتی طبعا برخوردار هست که کلمه برخوردار مناسب نیست، قلدتی دارد، اون وقت کم به کم جوری میشه که خیر اون قلدت نفس به رقت تبدیل میشه، به لطافت تبدیل میشه، اون حال خشم به حلم تبدیل میشه، اون خشونت به نرمش تبدیل میشه. ولتو و قلیدو حریف نفسش شده با چنین وضعیتی که برایش رخ داده. این دیگه مکرر براتون عرض کردم که خیلی خسته نشده باشید. یا آقایی بودن که خیلی موفق بودن به این زمینه ها، یزدی ها بهشون میگفتن خراسانی، خراسانی ها بهشون میگفتن یزدی. رفته بوده من یزد و رفتیم سر قبرشون، یا بزرگواری اونجا بود گفتش به من که شما میشناسی این آقایی که آمده اینجا؟ سر قبرشون گفتم کنه میشناسم. گفتش که من توی یک جمله معرفیشون بکنم. خیلی گفتم این دیگه تکرارتون شیرینه برم نیست ذهنمون باشه. اون آقا با همون لحظه یزدیشون فرمودن که اون یک جمله اینه که ایشان حریف نفسش شده بود. حریف نفسش شده اون وقت هست که اون وقت فرق شده در احیا عقل و اماوت نفس حتی دقیق جلیل و لطف غلیظ. اون وقت چی میشه؟ اون وقت و برق له لام اون کثیر البرق. بعد اون وقت یک برقهایی در ارتباط با چیز فهمی ها و راه روشن شدن ها و به مقصد رسیدن ها براش که وجود میاد که برقی معنوی روشنش میکنه. مثل یک کسی که دور راه داره حرکت میکنه، راه هم تاریکه، یه برق میزنه راهش هست میشه. یک ماشین از یک طرف راه میره، اتفاقا توی این جاده نور میفته روشن میشه، راه رو میفهمن چیه براش مشخص میشه. این تو این گیجگاه های زندگی هم در امور شخصی هم در امور اجتماعی هم در جنبه های نفسانی و درونی خودش هم در مسائل درونی تو تمام شعور زندگی خدا عنایت میکنه، این برق میذاره روشنش میکنه که راهی نه. یک گیجگاه تو مسائل اجتماعی پیش میاد که من چیکار کنم، این طرف باشم اون طرف باشم، اینجور فکر کنم اونجور فکر کنم، همینطور در یک ظلمت. ولی وقتی که اینجور باشه که قد احیا عقله و اماوت نفسه، اون وقت یه برق میزنن در ذهن شده قلب و دلش روشنش میکنه، خوب میبهمه که راه میبهمه، مشخصش میکنه که مسیر اینه، روشن میشه. و بلغ له لام در ارتباط با جای شخصیش میماند که درستش چیست، اینجور عمل کنم اونجور عمل کنم، گیر کرده که چی بکنم، خدا دستشو میگیره. اگر اینجور شد که مصمم شد به احیاء عقل و به اماطه نفس، نتیجهش میشه که اون بعدهای معنوی در اون مواقع ظلامت و حیرت روشنش میکنه که چجور حرکت کنه و چه بکنه. مرد کثیر لام این کثیر و بعد برقدمون لام اون کثیر رو بعد میزنه ادامه که به ادامه کنیم برها بیشتر میشه و طب مطلب هم اینه که به طب وقتی حرکت میکنن در مسیر مسائل مختلف زندگی این لطفا که بهش میشه مثل همون برگی که گاهی در خارج اونجوریست این برگ میدنه خاموش میشه مخفی میشه بعد از ظهور مجدد برگ میزنه و وضعیتش اینه که این برها میزنه روشنش میکنه باز ممکنه دوام پیدا نکنه. یه نجو لذائذ معنوی اون لذائذ روحی روشنش میکنه مقداری باز به گونه‌ای اون حالت از بین میره ولی فاصله ای نمیشه چون در مسیر خدا کمکش میکنه تا اونجا که ممکنه دائم در روشنی قرار بگیرن و این نور روشنگر توجه دهنده و اونچه که باید انجام بدهد و درستی هست دائم برای او فروزن باشه. کسی رو بعد و عبان لخود تنید و راه روشن و سلک به سبیل و در مسیری که باید حرکت نمیدت میکنه و همینطور در این جهت این لطف پروردگار از مرحله به مرحله از مقامی به مقامی از رتبه به رتبه از بابی به بابی به تحویل خود حضرت هی این جریان او را راهنمایی میکنه و یک مقام از مقامات ایمانی رسیده این جریان کمکش میکنه مقام دوم مقام سوم درجه بالاتر و مدافعت کل احوام تا کجا؟ تا جایی که دیگر به باب سلامت موفق شد یعنی اونچنان در این مسیر رشد و تکامل پله‌ای و پله‌ای پله‌هایی پی می‌کنه تا بر آن قله استوار رفعت و عظمت قرار می گیرد که باب سلامت نامیده شده. یعنی تا اون وقت که به اون باب سلامت نرسیده خطر کارش زیاده، باز یه هوایی، یک هوسی، یک انحراف و زمینه انحرافی ممکنه که بیچارهش بکنه. زمینه انحراف بسیاره، اما اگر چنانچه این لطف هر ادامه پیدا کرد همون احیا و ابله امات نفست را جدی گرفت دیگه کم به کم کار به جایی میرسد که قدمی بعد از قدمی در مسیر خیر بر میدارد تا اونجا که میرسد به باب سلامت استوار مستحکم در جهت حق قرار میگیرن. دیگه شبهات منحرفش نمی کنه، دیگه پول و قدرت به زمینش نمی زنه، دیگر شهرت بیچارهش نمی کنن، دیگر هواهای نفسانی آزمایش های مشکل به زمینش نمی زنن. به باب سلامت رسیده که به آن حق و به فضل پروردگار مستقر در جهت ایمان و معرفت شده است و تدافعت کن ابواب الی باب سلامه و دار اقامه به اون مرکز اقامتی که باید برسه رسیده به اون جایگاهی که میبایست به اون جایگاه رسیده باشد رسیده و موفق شده و دار اقامه. اون چنون میشه مثل یک کسی که دو قدم نیرومند قدمهایش کاملا قوی در زمینی قرار داده مستقر، جای انسان جای ایستاده، در یک گله قرار گرفته، یه سنگی از کوه آمده بیرون، سنگی از کوه آمده بیرون، یه مقداری رو اون سنگ قرار گرفته. چقدر تو خطره؟ یه مقدار باز شدت پیدا کنه میفته، یه تکان بخوره خیلی خطر هست، به صورت یک لغزشی براش پیش بیاد، به زمین خورده است، به زمین خورده است. اما اگر چون چه خیر یه کسی بر قله کوه و سطح بالای کوه هم و سطح و از هر جهتی جای استقرار، حالا با نیرومندی بر اون محل مستقر مسطح قرار گرفته، از چه نیتی برخورداره در مقابل اون کسی که از کوه یک سنگی بیرون آمده، یه مقدار برآمدگی، اینم روی اون سنگ قرار گرفته که از شد یک باد شدت پیدا کنه زمینش میزنه، همونجا خودش دو تا ضربه بکنه، یه مقدار لرزشی در وجودش به وجود بیاد، پاش به لرزه، جای خطر هست. اما اون وقتی که خیر بر این مسیر حرکت کرده چی میشه؟ به اونجا میرسد که و سبتا رجلا به تو معنی نتیج بدنه فی قرار الامن ورداها، تا به اینجا نرسه هر آنی در خطره. گاهی ایمانی هست اما یعبد الله علی حرف هست، و من الناس من یعبد الله علی حرف، فإن أصابته خیر اطمأن به، و إن أصابته شر انقلب علی وجهه، خسر الدنیا والآخره، ذلک هو الخسران المبین. هیچ استقراری نداره، هیچ طمأنینه‌ای در کارش نیست، دائم در جریانی است که خطر تهدیدش میکنه. اما اگر چنانچه خیر بر یک ایمان مستقری قرار گرفت، اون وقت است که ثبات داره و زمینه سعادت و زمینه ایست که بسیار بسیار شدت پیدا میکنه. حضرت فرمودن که این انسانی که این چنین حرکت کرده، این چنین تصمیم گرفته، لطف خدا به این گونه نصیب شده، اون وقت کارش به اینجا میرسد که فی قرار الامن و راحت قرار بگیرد. وقت نکته بیان جامع رو ببینید، آخرش حضرت دو تا کلمه گفتن، ریشه همه موفقیت ها را که چکار کنه که عقلش رو زنده کنه و نفسش رو بکشه چکار بکنه باید کردن. حالا دقت میکنید اون چه خوندم چی بود؟ قد احیا عقله و امات نفسه حتی بعد جلیل و لطف غلیظ و برق له لام اون کثیر البعد فعبان له الطریق و سلت به السبیل و هدا فعشق الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه و ثبت رجلا به طمأنینت بدنه فی قرار الامن و راحه. تا اینجا کمی توضیح داده شد. حالا این جمله آخر حضرت اون وقت حالات ارزنده رو که بیان کردن، اون وضعیت تکامل بخش را که با جمله اول و آثارش پر بودن، حالا چه بکنن انسان که احیا عقلت بشه، چه بکنه که اما تنفسه بشه؟ تو این دو کلمه بعد بودن به مستعمل قلبه و عرض ربه، تمام این موفقیت ها در جهت این دو تا کلمه است، به مستعمل قلبه و عرض ربه. اگر بخواهد عقلش زنده شود نفسش بمیرد در جهت تکامل حرکت کند و برگ‌های معنوی در همه زلالت ها و تاریکی ها این برگ ها روشنش بدارد و این برگ ها درخشندگی داشته باشد و نجاتش بدهد، اگر بخواهد به مقر امن و راحت و سلامت برسد و از همه ابواب اضطراب به دور گردد و بر باب سلامت متوقف گردد، بخواهد چنین بشه، راهش چیه؟ این قلبش را به کار بگیرد در جهت اون چه که بفهمه خوبه، قلبش رو به کار بگیره، از دل این تصمیم رو بگیره، خودش رو گول نزنه. خیلی وقتا انسان خودش رو گول میزنه، فریب بده، همینطور عادت کرده گاهی تو کارهای خیلی و هست، ولی همینطور زندگی خیلی عادیست و این اساس تفکر نیست، اون وقت بعد نتیجتا خیلی از نادرستیان که پیش میاد به یک صورتی صورتش رو میسازه کارده که بخواد جمع جورش کنه، خودش رو توجیه کنه، جنس رو تنان رو اینجور نباشه، بلکه به حقیقت قلبش رو به کار میگیرد در جهت حق. به مستمل قلبه، اگر از دل انسان تصمیم گرفت و قلب رو به کار گرفت، اون وقت زبان هم تو راه صحیحش به کار میزن، چشم هم تو راه صحیحش به کار میزن، گوش هم تو راه صحیحش به کار میزن، همه اعضا و جوارحش در مسیر صحیح حرکت میکنه، تمام شؤون زندگی فردی و اجتماعیش وقتی که نمیخواد خودش رو گول بزنه و از دل میخواهد که درست بشه و از قلب تصمیم بگیرد برای این که در جهت صحیح حرکت کنه، اون وقتی خودش رو گول نمیزنه، گول نزد خودش رو فریب نمیخوره، میفهمه که چی بکنه. تمام بدبختی ها اینجاست، همه خوشبختی ها اینجاست. اگر انسان مراقبت جدی داشت بر این که خود را فریب ندهد و از خداوند کمک گرفت در جهت این که خود را فریب ندهد و از قلب و دل مصمم شد بر این که در مسیر صحیح باشه، موفق. کلمه دوم اینه که این راهنمایی است و ارزا ربه، یعنی تصمیمش این باشه که همیشه خدا رو راضی کنه، هیچ وقت اینجور نباشه مردم بدشون میاد، مردم خوششون میاد، مردم چنین، مردم چنان، بسیار خوب، هر کجا که خدا دوست داره که رعایت مردم رو بکنه که طبعا خداوند اونجا دوست داره به این حساب رعایت مردم رو میکنه که بسیار خوب. اما اگر چنانچه خیلی کاریست، جاییست، حرفیست، جریانیست، خداوند میبهن آدم یه چیز دوست داره، مردم یه چیز دوست دارن، این نکنه که چون مردم دوست دارن بس چنین و چنان، خیلی زشن، هیچ وقت به مقصد نمیرسه، بلکه تسلیم جدی بر این باشد که و ارضا ربه در تمام حرکات و سکنات میزان کار انسان این باشه که تو این کار من خدا راضیست یا خیر، تا دید خدا راضی نیست عرض رو شده با چه منظره بکنه، عرض رو شده به پیش از منده در مسیح بید حرکت کند که پروردگار راضی باشه، به مستق من قلبه و عرضا ربه. خب تقریبا بیشتر وقت گذشت و یه هفتش ده دقیقه دیگه پیغم کنم که آیه که خوندم یه حدیث هم در ذهن آیه رو فرض نکنم و بزرگایی هم بکنم از عزیزان، این خطبه 122 بود، مثل این که شمای خطبه رو نکنم و در ارتباط با این مسئله یه تذکر آخری که در ارتباط میرسد که راه را نشان میده، خطبه 220 از این مجموعی که در من هست، در هر حال اونها اگر خسته باشیم برمی نام آفر باشیم. اگه کسی رفتی
خسته شده به هر صورتی مناسب نمیدونه که ادامه بدهند خود مکبرد بگفتیم که عذیت نکنده باشیم، گرچه از هستی این که تو بودیم باییم شرمنده هم هستیم، اما سعی میکنم حالش دقیقه بیشتر اتاره این نباشه و این چند جمعه رو برم عرض از این رسونده باشم که بخواییم در این جهتی که گفتیم باز موفق باشیم. یکی از چیزی که خیلی کاربردی شدید کافی هست، خیلی شدید به شرط این که انسان باید تو همین تصمیم کنید. این چیه؟ اون اینه که یه وقتی دارید ذکر خدا بگذارید و سعی کنه که دائم، اگر نه که تا میتوانه، سعی کنه که از ذکر هر وقت دام قفلت نکنه و ذکر کنه خدا را، که این ذکر فرمندگان قوات مرده را زنده میکنه و احیه قلبکه به ذکره. که مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام این فرمان که احیه قلبکه به ذکره، اگر انسان این حالت ذکر رو داشته باشه که در مورد این ذکر دیگه رو توضیح نمیدم، فقط عبارت رو میکنم که بعضی از که نوعا اطلاعی از عبارات هست توجه بیشتر اون وقت زمینه ای داشته باشین در جهت ذکر. حضرت می فرمان که ان الله جعل الذکر جلاء امر القلوب تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشره و تنقاد بهی بعد المانده، که انسان سعیش بر این باشه که از ذکر استفاده کنه. از ذکر استفاده کنه یعنی چی؟ یعنی همین که انسان یاد خدا رو کنه جدی. حالا این دیگه انواع و اقسام داره، هر وقت هر جور، ولی جدیت داشته باشد که این یاد پروردگار روش حساب کنه. جونه باشه که آدم ببیند که 24 نماز رو داشته همون نمازش یاد خدا بوده بسیار بوده خوب خونده باشه بسیار و همون واجباتی که از ذکر بوده انجام بوده. این مختصر گاهی که دقیقه دو دقیقه مراقم شد دوران ایمران عبدالله گفته و عبدالله گفته ذکر بوده خیلی احتمام بدهد که من دلم باید متذکر باشد به ذکر خدا. وقتی این احتمام میده بعد دیگه هی فرصته که پیدا میکنه خودش میبرمه چه بودم داره راه میرد به اونه وقتش یاد خدا تو ماشین نشسته است جمعی هستم این دل مشغول میشه ذکر پروردگار میشه مواقع مختلف. اصلش اینه که این همت را انسان داشته باشه که من باید متذکر باشم به ذکر پروردگار. وقتی بینید چقدر مسئله مهمه تو این آیهی که خوندم، در این آیه شریفه احادیثی که رسیده چقدر مطلب رو توضیح دادن که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. این آیه رو به این مناسبت خوندم که در جهت معرفت عرفان حرفی که گفته شد یکی از چیزهایی که ما رو در این جهت خیلی کمک میکنه همینه که این تصمیم جدی از دل گرفته شود. اون وقت هر وقت پیش میاد دیگه زمینهاش که پیش میاد آدم مشغول خواهد شد، خدا هم کمک میکنه. بعد خدا من وقتی بنده اش او رو یاد کنه اون چی کار میکنه؟ ولی از یک رو ماه اکبر او اناسه مثل یک کسی که اگر چنانچه به نسبت امکانات خودش یه هدیه برای بزرگ قنیف که چدا همه چدا یه هدیه بود، اون بزرگ دیگه وقتی میخواد جبران بکنه به این هدیه نگاه نمیکنه، به این نگاه میکنه که این محبت کرده، این ارادت نشون داده، اون دیگه خودش هرچه مناسب بداره اون کاره بوده. ما اگر انسان بیاد خدا شد از اون طرف خدا شد آمین ولد اکرم آبا اکبر
دستگیری میکنن، چجور دستگیری؟ حالا اینجا در این آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. اولا هم فرموده به ذکر در راضی نشده است به تعبیر حدیث به مطلق ذکر، فرموده ذکر کثیر، ذکرا کثیرا. یه حدیث در کتاب شریف کافی هست جلد دو صفحه 498، اونجا دارد که حضرت صالح علیه السلام فرمودن ما من شیئن الا وله حد ينتهى اليه، برای هر چیزی خدا یک اندازه‌ای قرار داده الا ذکر، مگر این یاد خدا، فلیس له حد ينتهي اليه ينتهى اليه. این ذکر دیگه خدا اندازه براش تعیین نکنه، نماز یه اندازه تعیین شده و روزه بر حضرت میفرمایند فلیس له حد ينتهى اليه فرض الله عز وجل الفرائض، واجبات خدا واجب کرد. فمن اداهن فهو حدهن، این واجبات رو که انجام داد حدش انجام گرفت. و شهر و رمضان فمن صامه فهو حده و الحج فمن حجه فهو حده الا الذکر فإن الله عز وجل لم يلزمه بالقليل، بکمش خدا راضی نشده. فرموده یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، لم يلزمه بالقليل ولم يجعل له حدا ينتهي اليه، به حدی هم که منتهی بشه اونجا مثل که همون یمتهی بهتر باشه که خوندم یمتهی اله. ثم قال ثم تلا یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، همین آیه رو حضرت تلاوت کردن و سبحوه بکرة و اصیلا. صبح و شب انسان بیاد پروردگار متذکر باشه. فقال لم یجعل الله له حدا ينتهي اليه وقال كان علي عليه السلام كثير الذكر لقد كنت امشي معه وانه ليذكر الله. حضرت صالح علیه السلام فرمودن با پدرم حضرت باقر علیه السلام راه می رفتن حضرت ذکر می گفتن و آکل معه الطعام وانه ليذكر الله، غذا می خوردن در ضمن غذا خوردن خدا رو یاد میکردن. ولقد کان یحدث القوم ما یشغله ذلک عن ذکر الله و کنت اری لسانه لازقا بحنکه یقول لا اله الا الله. و حضرت در حالات مختلف مشغول بودن به ذکر و کان یجمعنا فیأمرنا بالذکر، جمع میکردن خانوانشون رو میفرمودن بشینید ذکر بگید یاد خدا کنید، تا وقتی که خورشید طلوع میکرد بین طلوعین کار میکردن. و یأمر بالقراءه من کان یقرأ منا و من کان لا یقرأ منا امره بالذکر، قرآن بخوانید اونی که نمیشد بخواند میفرمودن ذکر بگید. و البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله عز و جل فیه تحضر برکته و تحضره الملائکه و تحضره الشیاطین و یزیع لأهل السماء کما یزیع الکوکب الدری لأهل الارض. اون خانه ای که در اون خانه خدا یاد بشود، قرآن خونده شود و خدا یاد بشود، برکت در اون خانه زیاد میشه، در اون خانه فرشته ها حضور پیدا میکنند و از اون خانه شیاطین دور میشود و اون خانه برای اهل آسمان ها نور میدهد، همچنون که استخارگان برای اهل زمین. و البيت الذي لا يقرا فيه القران ولا يذكر الله فيه تقل بركته وتهجره الملائكه وتحذره الشياطين. طبعا اگر سنونت خیلی خدا یاد نشد، قرآن قرائت نشد، عکس میشه و اون وقت فرشته‌ها دور میشن، شیاطین نزدیک میشن. بنابراین مسئله ذکر و یاد پروردگار مسئله ایست که بسیار بسیار قابل اهمیته. حالا متاسفانه بسیاری از موارد طول میشه که بالاخره همه گرفتار این به اصطلاح تئولوژی دیگه خیلی کم هم گرفتارش نباشن. گرفتارش هست چیزی خوب خوبی که داره که حرف نیست که بسیار از سخنرانی ها رو خوب تبیین مطالبی عالی و برنامه های خوب، از اون طرف عکسش هم چیزهایی که به واقع شیاطین رو جذب میکنه و زمینه حضور شیاطین میشه. بعد آمودی های بدی داره. من این زوری جایی دوست دارم مختلف زوری میگرد میشن که قوار است اوزان سوال وقت هم تو که از کردن خوبی هاش رو خوبه و خوبی هاش هم گفت که هرچه بیشتر میشه انشاءالله بهتر. اما این قسمت رو دیدم که عجیبه و قوارست. از همون بچگی امروز همین دور که دوست دارم باسته بود هم گفتم خوبی دختران رو مردن که دارن کارتو بازی میکنم این حرفا. اون وقت گفتم هیچ گوه اینم کچیکم خوب کچیکم خوب برم کچیکم راست میکنم کچیکم. اما از این کچیکی این به هم بپرم بزنم هم بزنم. خب گناهی هم نداره فرض کنید که بعضی از برنامه های ورزش، اما بعضش خیلی محبوب که نیست که هیچی. بعد به طور کلی این که خوبش بود بعد یه رسمت یه گفتگوهای بسیار بی حیا کردن گفتگوهای بسیار بسیار نادره زمینه حضور و شیاطین. و خیلی هم کار میبره که انسان مراقب باشه مواظب باشه دقت کنه وقتی نشید وقت بینید که همین دوزگی مشروب میشه فاسی میشه و به نتیجه آهسته آهسته هم که مسئله نیست معتاد میشه و معمولی میشه و به نتیجه اون آثار سو میشه تا از داشبارت مراقب باشیم و خلاصه جبران کنیم همه زمینه ها و نادرستی ها و آلودگی ها را در همه شعور زندگی به این که همت کنیم به ذکر پروردگار و یاد خداوند متعال که میتواند ما را با اوج کمال موفق آن بدهد. خدایا و حقیقت مقصودین علیهم السلام چنین توفیق بیشخصیش به همه متحرک بفرمایید. که مثال ایشون عذرخواهی میکنم حالا که صحبت به اینجا رسید که دیگه خدا دیگه هممون با هم یک چیز مربوط به شب جمعه است. ولی شب شنبه هم من یادم میاد تو حدیث میگم که چیزی که شب جمعه رسیده شب شنبه هم اونا هم مناسب جای خودش دار. بنابراین همی که هممون بگیم با یه تاریخی و درخواست کنم کنم که این تاریخی منزل کنم این روشه که خداوند توفیق به اینها نکنید این ها به ذکر که یک دنیا درش حکمت است و حکمت و آدم عوض میکنه به لذت یاد خدا در روح انسان به ادامه ذکر تحقق پیدا میکنه که وقتی لذت یاد خدا در روح حقوق پیدا کنه همه اون چه که خلاف است تحت شعاق را و این حالت حالتی میشه که در تمام مواقع ملفق خواهد بود مخدر. اینه که هرچی بیشتر در این جهت جدی تر باشیم بازم دعا میکنیم و عرض میکنیم خدا را به حضرت اولیا و از هرچه بهتر حال توجه و ذکر و یاد خودت را به هممون به حقیقت محسومی که حقیقت ذکرم به هممون کرامت بفرمایید. أستغفر الله.